رسانه با خبر.
صبح همه شما به خیر. محمد زرقامی هستم، امروز چهارشنبه در کنار شما هستم، پای سفره‌های صبحونه شما مهمونیم، هرچند از دور ولی دستی بر آتش داریم و کنار شما لذت میبریم از اینکه لحظاتی رو با شما باشیم. همین که امروز وقتی داشتم میومدم به اینجا داشتم فکر میکردم که چه خوبه که یک پنجره‌ای هست که ما میتونیم از این پنجره به شما سلام کنیم، احساس کنیم که نزدیک هستیم و چه قشنگ معنا میشه اون ترانه زیبای اردلان سرفراز، غریب آشنا. اگرچه غریبیم با شما، شاید دور از شما هستیم، ولی آشناییم و نزدیک شما هستیم. با ما همراه باشید در صبحانه با خبر امروز. در هر کجای ایران به سر میبرید، ایران پهناور، از همینجا از طرف خودم و همکارانم که همکاران بهتر این نکته رو تأکید کنم، شب زنده دارم که این برنامه رو برای شما تدارک دیدن بهتون سلام میکنم. امروز با دستانی پر از خبر، گزارش و تحلیل در کنار شما هستیم مثل هم هر روز. سفره‌های صبحانه شما چای داغ داره، نون بربری داره و خیلی چیزهایی که سفره صبحانه با خبر ما شاید نداشته شد، اما ما یک مکملی هستیم در کنار سفره‌های صبحانه شما. قبل از اینکه حرکت رو آغاز کنید در دل شهر و جنبش زندگی رو آغاز کنید و زنده بودن رو تجربه کنید، امیدوارم که امروز هوای تهران هوای خوبی باشه برای اونهایی که میخوان بیرون برن و احیانا از مشکلات تنفسی رنج می‌برن. به هر حال این روزها خبرهای زیادی می‌شنویم از اینکه هوای شهرهای ایران چندان مطلوب نیست. اما اجازه بدید صحبت از خبر که میشه، میگن ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. امروز خبرنویس ما و کسی که صاحب خبره و قراره که شما و همه ما رو در جریان آخرین اخبار و رویدادها قرار بده در کنار من نشسته، سمیرا قرایی، که من بهش صبح بخیر میگم. البته ما صبح بخیر اونو معمولا خب پیشتر هم گفتیم، ولی بد نیست اینجا هم دو مرتبه من به سمیرا صبح بخیر بگم و بشنویم خبرها رو همراه با سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. ملک عبدالله پادشاه اردن عصر سه‌شنبه 14 بهمن ماه در پیامی تلویزیونی مرگ معاز کساسبه، خلبان کشته شده توسط نیروهای خلافت اسلامی را به مردم کشورش تسلیت گفت و اعلام کرد که رفتارهای به شدت غلط، مجرمانه و مضر داعش برخلاف اسلام و محکوم است و اثر بزدلی رخ داده است.
الطيار الشجاع معاذ دفاعا عن
ملک عبدالله میگوید داعش مردی را کشته است که از ارزش‌های خیش و ملتش دفاع می‌کرده و حال جزء شهدای این کشور به شمار می‌رود و جانش را برای این کشور از دست داده است. پادشاه اردن این موقعیت را فرصتی دانست که همه مردم اردن را متحد در کنار هم جمع کند و پیوندهایشان را محکم‌تر سازد. علاوه بر ملک عبدالله، ممدوح الامیری سخنگوی نیروهای مسلح اردن نیز در پیامی تلویزیونی این کشتار را محکوم کرد.
یوم 3/1/2015 ای قبل شهر من اليوم.
ممدوح الامیری در این پیام تلویزیونی اعلام کرد که معاذ کساسبه روز 13 دی ماه کشته شده بود، اما نیروهای موسوم به خلافت اسلامی این خبر را تا روز سه‌شنبه فاش نکردند. و در خبری دیگر، باز هم در این رابطه، ملک عبدالله پادشاه اردن شب گذشته به وقت محلی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف متعهد شدند که دست از مبارزه با گروه داعش بر ندارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این دیدار آقای اوباما مراتب تأسف عمیق خود و همدردی با مردم اردن را ابراز داشت و گفت که این قتل رذیلانه عزم جامعه جهانی برای نابود کردن داعش را جزم‌تر خواهد کرد. سفر ملک عبدالله به واشنگتن از پیش برنامه ریزی شده بود و پس از انتشار خبر مرگ معاذ کساسب پادشاه اردن تصمیم گرفت سفر خود را کوتاه کند و امروز به کشورش باز خواهد گشت. و باز هم در خبری در این رابطه، جمعی از معترضان اردنی عصر روز سه‌شنبه روز گذشته در شهر کرک محل تولد معاذ کساسب خلبان اردنی گرد هم جمع شدند، تجمع کردند و خشم و ناراحتی خود از کشته شدن این خلبان را نشان دادند. به گزارش رویترز برخی از معترضان این سوال را مطرح می کردند که چرا اردن باید در مشکلات و نارامی های سوریه درگیر باشد. معاذ کساسب در آذر ماه پس از آنکه هواپیمایش در سوریه سقوط کرد به اسارت نیروهای خلافت اسلامی درآمد و روز گذشته 14 بهمن این گروه فیلمی از به آتش کشیدن و قتل وی را منتشر کرد. به دنبال استعفای ویلیام شاباس رئیس گروه تحقیق درباره جنایات جنگی در جریان جنگ تابستان گذشته غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از سازمان ملل متحد خواست تا تحقیقات انجام شده در این باره را مسکوت بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای نتانیاهو در این باره گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که سفارش دهنده این گزارش است نسبت به اسرائیل جهتگیری تبعیض آمیز دارد و تحقیقات درباره جنگ غزه باید بر فعالیت‌های حماس متمرکز باشد و نه دولت اسرائیل. اسرائیل پیشتر ویلیام شاباس را به دلیل ارائه مشاوره به سازمان آزادی بخش فلسطین متهم به نشان دادن رفتارهای تبعیض آمیز کرده بود. علی‌رغم استعفای آقای شاباس، این گزارش ماه آینده منتشر خواهد شد.
خب خبرها رو شنیدید از سمیرا قرایی، اما خب این تازه ابتدای راه صبحانه با خبر امروز. اگر که با ما همراه بمونید براتون کلی مطالب شنیدنی داریم، از جمله در صبحانه با خبر امروز و روی میز سفره صبحانه ما سردبیر این برنامه چه مطالبی رو چیده که با هم میتونیم بشنویم و لذت ببریم. نگاهی خواهیم داشت به واکنش ها به قتل خلبان اردنی. در مجله اقتصادی امروزمون خواهید شنید در مورد احتمالاتی که در خصوص تغییر در نحوه پرداخت یارانه ها به وجود خواهد آمد. به روزنامه های چاپ پایتخت سری میزنیم و خواهیم دید اتهام های تازه علیه مهدی هاشمی و همچنین کارت زردی که مجلس شورای اسلامی به وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی داد. و البته اگر که نیمه دوم رو هم از دست ندید و ما رو ترک نکنید، گفتگوی اختصاصی داریم، اون هم در حال و هوای این روزهای 33 دوره جشنواره فیلم فجر با مجید ورزگر کارگردان فیلم پرویز در ارتباط با جشنواره و گروه سینمایی هنر و تجربه که امسال هم در جشنواره یک بخشی به این نام وجود داره. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، خلبان اردنی سرانجام پس از کشمکش هایی که وجود داشت بین گروه خلافت اسلامی و همچنین بین دولت اردن، سرانجام به قتل رسید توسط گروه خلافت اسلامی. جزئیات رو اجازه بدید بشنویم بیشتر از بنیامین صدر.
پس از آنکه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش با انتشار ویدئویی مدعی شد که خلبان اسیر اردنی را زنده در آتش سوزانده است، بسیاری از مقام‌های سیاسی جهان در پیام‌های این جنایت را محکوم کردند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از جمله شخصیت‌های سیاسی بودند که این حرکت را سبوعانه توصیف کردند. معاذ کساسبه، خلبان هواپیمای F-16 اردن، پس از سقوط هواپیمایش در ماه دسامبر به اسارت گروه حکومت اسلامی یا همان داعش درآمد. آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده، اعضای خانواده این خلبان اردنی گفتند که فرمانده ارتش اردن خبر مرگ فرزندشان را تایید کرده است. این در حالی است که تلویزیون دولتی اردن شب گذشته اعلام کرد که معاذ کساسبه در واقع ماه گذشته به قتل رسیده و فیلم سوزاندن او با تأخیر منتشر شده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه، درباره قتل‌های خشن اسیران به دست گروه حکومت اسلامی میگوید:
مسائل مهم این گروه ایجاد وحشت کردنه و میدونیم که این زندانی‌هایی که اسیر این گروه میشن، اگه متوجه شده باشید، خیلی آروم و خونسرد هستن. این به این دلیل که اینها رو چند بار، چه اونهایی که میخواستن سر برن یا این حالت آخری که آتش دادن، چندین بار این کارو باشون تکرار میکنن تا شخص در واقع متوجه بشه که ممکنه اصلا دوباره آزاد بشه. مسئله دیگه که خیلی حائز اهمیته این که اینها در کوبانی شکست خوردن، 30 روسا رو هم اطراف کوبانی از دست دادن. ارتش آزاد و کردها الان میخوان به مرکز رقه، یعنی مرکز خلافت اینها در سوریه حمله کنه. دیروز هم قیامی علیهشون در الانبار صورت گرفت، در شرق حلب هم در محاصره افتادن و این نشون میده که در سراشیبی افتادن و الان دست به چینکارهای خیلی عاجل و به این شکل وحشتناک انجام میدن.
اما ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، در پی اعلام خبر سوزاندن معاذ کساسبه، خلبان اردنی، سفر خود را به آمریکا نیمه کاره رها کرد. ملک عبدالله سه شنبه شب به وقت واشنگتن به اردن بازگشت. او در نخستین سخنرانی خود پس از قتل معاذ کساسبه گفت که در برابر این سختی ها ملت اردن در کنار هم خواهد بود. پادشاه اردن همچنین گفت که کساسبه به خاطر دفاع از وطن و ملتش کشته شد و خون شهید پایمال نمی شود.
تلک الزمره المجرمه الضاله.
در همین حال بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، نیز اقدام حکومت اسلامی در به قتل رساندن معاذ کساسبه، خلبان اردنی، را محکوم کرد. از سوی دیگر باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه با ملک عبدالله، پادشاه اردن، در کاخ سفید دیدار کرد. آقای اوباما پس از انتشار تصاویر خلبان اردنی در پیامی گفته بود که اگر این ویدئو درباره زنده سوزاندن خلبان اردنی صحت داشته باشد، این بیانگر ماهیت پلید و سبوانه گروه حکومت اسلامی است.
اگر چنین ویدیوی صحت داشته باشد، این بیانگر ماهیت پلید و سبعانه این گروه است.
به گفته آقای اوباما، جهان با آمادگی بیشتر و عزم راسخ مطمئنن گروه حکومت اسلامی را در نهایت شکست خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که این گروه تنها به دنبال کشتار و ویرانی است. در همین حال سخنگوی ارتش اردن نیز در پی اعلام خبر مرگ خلبان خود گفت که ارتش انتقام خون او را خواهد گرفت.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم در ارتباط با سرانجام خلبان اردنی. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید به جمع شنوندگان ما بپیوندید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. از همین لحظه تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما در ادامه همکاران من آماده کردن تعدادی از پیام های شما رو که با هم بشنویم.
جناب جنتی، آقای جنتی، با اون سن مثالشون میتونن یک وعده غذا بخورن، ولی یک جوان 20 ساله در حال رشد روزی یک وعده غذا بخوره، اون جامعه چی میشه؟ دستشون درد نکنه آقای جنتی با این اظهار نظرشون.
آقای جنتی دستتون درد نکنه، مردم یه وعده غذا بخورن، بابا میخورن یه وعده غذا، اما اون غذا که مردم میخوان یه وعده بخورن، حداقل باید مقدار کافی انرژی داشته باشه. نون ماست که نمیتونه باشه. اون یه وعده غذا، شما مگه وعده غذا مردم با خودتون یکی میدونین که فکر میکنین پر از گوشت و مردم بدبخت چی دارن بخورن؟ مگه دارن چی دارن میخورن که بخورن با یه وعده غذا شب و صبح کنن؟
آقای خامنه‌ای، چشم و دلت روشن با اون رئیس جمهوره که همه پشتیمانیشو کردی.
در رابطه با دولت پاک آقای احمدی نژاد، به ادعای خودشون اقرار نکردن که خودشون جزء اونها و دروغگوترین دروغگویان هستن که گفتن دولتشون خیلی پاک بوده و حالا گندش داره رو میشه. آقای احمدی نژاد بگم لال رفتی و نگفتی، ولی الان قانون داره صحبت میکنه از تمام دزدی‌های شما. خون ملت ایران اینجوری خوردی و به شیشه کردی و به مردم هیچی ندادی. ای دزدا، خدا ازتون نگذره.
من یه برنام و در ایران دارم، یک ماه بیکاری میکشم و احمدی نژاد ایران نابود کرد که خدا نابودش بکنه.
بحث اقتصادی ما از اون بحث‌هایی که میدونم شنونده زیادی خواهد داشت، چرا که میخوایم صحبت کنیم درباره تحولات احتمالی که در پرداخت یارانه‌های نقدی قراره صورت بگیره، همراه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که در پاریس هستن. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1394 مجلس روز گذشته با مصوبه این امکان رو به وجود آورد که شمار زیادی از ایرانی ها از فهرست کسانی که دریافت کننده یارانه ها بودن خارج بشن. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس اصولا به چه منظوری تهیه شده؟
مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس در واقع بیانگر وضعیت دشواری هست که برای لایحه بودجه سال آینده کشور به وجود اومده. دولت حسن روحانی این لایحه رو بر پایه نفت بشکه‌ای 72 دلار تهیه کرده بود که با واقعیت امروزی بازار جهانی نفت به دنبال سقوط قیمت این کالا به حدود بشکه‌ای 50 دلار دیگه نمیخونه. با سقوط قیمت نفت درآمدهای دولت کم میشه و چاره ای نیست جز صرفه‌جویی، از جمله از محل پرداخت یارانه های نقدی. رقمی که قرار بود تخصیص داده بشه برای پرداخت این یارانه ها 42,000 میلیارد تومان بود. کمیسیون تلفیق این مبلغ رو 5,000 میلیارد تومان کم کرده، اون رو کاهش داده به 37,000 میلیارد تومان. به این ترتیب یا باید مبلغ یارانه 45,500 تومان در ماه برای هر نفر کم بشه، یا شمار یارانه بگیران به اصطلاح کمتر بشن. و ظاهرا کمیسیون تلفیق با شرایطی گزینه دوم رو انتخاب کرده که در این صورت باید 9 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خارج بشن.
به این ترتیب آیا مشخص هست که افرادی که هست میشن چه شرایطی شامل حالشونه که در این فهرست قرار میگیرن؟
به گفته محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق، ملاک اصلی این خواهد بود که افراد برخوردار از درآمد بالای 2,500,000 تومان در ماه از فهرست یارانه بگیران خارج بشن. البته از ملاک‌های دیگری هم استفاده خواهد شد، از جمله اینکه کلیه خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه دریافت خواهند کرد. با این ملاک قرار بر این هست که پرداخت یارانه نقدی محدود بشه به 4 یا 5 گروه پایین درآمدی.
اون چیزی که من در حد دانش خودم درک کردم، خب اطلاعات خیلی محدوده در مورد افرادی که مستحق دریافت یارانه هستن. با این اطلاعات و به این شکل تا چه اندازه اصلا امکان پذیره که این اتفاق دقیق و درست بیفته؟
در اینکه شناسایی افراد نیازمند دریافت یارانه نقدی کار بسیار سختی هست حرفی نیست. قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها از همون اول به راه خطا رفت و اصلاح اون هم کار آسونی نیست. باید وقت و هزینه زیادی صرف بشه برای پی بردن به اینکه چه کسایی باید یا نباید یارانه بگیرند و امکان اشتباه هم زیاده. ولی با توجه به منابع محدود کشور تردیدی نیست که نمیشه به 76 میلیون نفر یارانه نقدی داد. این رو هم باید اضافه کرد که با توجه به مشکلات پیش رو، کمیسیون تلفیق مجلس دست دولت رو باز گذاشته تا اگه تشخیص داد کم کردن شمار یارانه بگیران هزینه سنگین اجتماعی و سیاسی داره، پرداخت یارانه رو به شکل سابق ادامه بده. به هر حال هدفمند کردن یارانه ها در ایران به دلیل اجرای بسیار نادرست اون به جای اینکه بلایی رو از اقتصاد دور بکنه به بار کمرشکنی بدل شده که سالهای سال بر بودجه کشور سنگینی خواهد کرد.
آقای خوابن سپاسگزارم و ازتون خداحافظی میکنم تا فردا.
تا فردا آقای زرمامی.
خب اگه که عازم بیرون رفتن هستید و هنوز روزنامه های امروز صبح رو ندیدید و نمیدونید که روزنامه ها امروز چه مطالبی دارن که انتخاب کنید یک روزنامه ای رو بخرید و همراهی کنید اون روزنامه رو تا غروب امروز، جایی نرید، کنار ما باشید. شهرام رفیع‌زاده با ماست تا یک مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام از روزنامه ایران شروع کنیم، ارگان دولت که در اصل یکی از تیترهای خودش و عکس اصلی خودش رو اختصاص داده به مسئله مذاکرات هسته‌ای و سران سه قوه دیداری با هم داشتن.
بله، روزنامه ایران در عکس یک عکس آقای صادق لاریجانی، علی لاریجانی و همچنین حسن روحانی رو منتشر کرده و خبر داده که جلسه سران سه قوه به میزبانی رئیس قوه قضاییه برگزار شده و البته این روزنامه نوشته که در این جلسه پرونده مذاکرات هسته‌ای هم مورد بررسی قرار گرفته و اختلاف‌های سران قوه در این زمینه هم کاهش پیدا کرده. اما تیتر یک روزنامه ایران امروز گزارشی است درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره حذف کسانی که از فرست یارانه بگیران کنار گذاشته خواهند شد و این روزنامه نوشته که سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرده که یارانه های کسانی که درآمد بالای 2,500,000 تومان دارند در سال 94 حذف خواهد شد.
اما روزنامه اعتماد از دومین کارت زرد به وزیر اقتصاد دارایی خبر داده، اما این همه ماجرا نیست.
بعد روزنامه اعتماد نوشته که روز گذشته آقای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس شورای اسلامی که مورد سوال قرار گرفته بود از سوی شماری از نمایندگان که اغلبشون از چهره‌های اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری بودند، در پاسخ به سوال کنندگان گفته که هدف روحانی و ظریف است و نه من، اما اون سه نماینده در نهایت به ایشون کارت زرد دادن. یه گزارش هم روزنامه اعتماد امروز داره درباره حذف یارانه ها بر اساس درآمد ماهانه.
و البته بپردازیم به روزنامه شرق که یک میزه گردی رو داشته با حضور علی یونسی، مشاور ارشد حسن روحانی در امور اقلیت ها.
بله، در این میزگرد آقای جلایی پور و آقای فکوهی هم حضور داشتن و روزنامه شرق نوشته که آقای یونسی گفته که آقای روحانی دنبال ناسیونالیسم عظمت طلب نیست. یک گفتگو هم روزنامه شرق امروز داره با عباس سلیمی نمین از چهره های اصولگرا که محکوم شده به زندان و حالا از حق متهمان سیاسی و مطبوعاتی در گفتگو با روزنامه شرق سخن گفته و البته این روزنامه گفتگو هم داره با آیرین آقداشلو، نقاش سرشناس ایرانی.
بپردازیم به روزنامه آرمان امروز. روزنامه آرمان امروز اونطوری که در عکس خودش خبر داده باز به مسئله مجلس پرداخته، اما یکی از تیترهای این روزنامه هم اختصاص داره به مسئله هسته‌ای به نقل از عمان.
بله، روزنامه آلمان در تیتر یک نوشته که کشور عمان اعلام کرده که توافق هسته‌ای با ایران حتمی هست. این کشور در چند سال گذشته به نوشته روزنامه آلمان نقش واسطه رو بازی می‌کرده در مذاکرات هسته‌ای یا حتی اختلافاتی که میان ایران و آمریکا وجود داشته. یک گزارش هم روزنامه آرمان امروز داره درباره اظهارات محمد نهاوندیان رئیس دفتر آقای حسن روحانی که گفته قبح فساد در جامعه ریخته شده. آقای نعمت احمدی هم وکیل و حقوقدان در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده که علیه لیست 170 نفره نمایندگانی که از آقای رحیمی پول گرفتن میتوان اعلام جرم کرد.
و البته جوان که یکی از تیترها و عکس‌های خودش رو اختصاص داده به مهدی هاشمی رفسنجانی.
روزنامه جوان خبر داده که آقای احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق میان دستور خودش علیه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی اتهاماتی وارد کرده، از جمله گفته که مهدی هاشمی 5 میلیون دلار رشوه دریافت کرده به واسطه فعالیت‌های نفتی که داشته. روزنامه جوان در تیتر یک هم از تصویب فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران در مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته که مجلس قانون حق هسته‌ای رو به دست دولتی‌ها می‌دهد.
اما روزنامه قانون یکی از تیترهای خودش رو اختصاص داده به مسئله پول زور برای عبور، این داستانش از چه قراره؟
این تیتر یک روزنامه قانون مربوط است به لایحه عقص عوارض از معابر خاص که در شورای شهر تهران مطرح است و در صورتی که تصویب بشه شهرداری تهران از سال آینده میتونه در برخی از تونل‌ها و اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها از مردم عوارض دریافت کنه که انتقاد روزنامه قانون رو برانگیخته. این عکس، این روزنامه عکس یکی خودش رو هم به انتشار طرحی از چهره برخی از وزرای دولت آقای روحانی اختصاص داده، کسانی که به نوشته این روزنامه تاکنون دو کارت زرد از مجلس دریافت کردن.
سپاسگزارم، شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما با ما بمونید، شهرام باز هم در کنار ما خواهد بود و یک نگاهی خواهیم داشت مختصر به مهمترین مطالبی که روزنامه‌ها بهش پرداختن. خب برسیم به یک برنامه شنیدنی تر. من یادم میاد اون موقع که ایران بودم صبح پدرم که رادیو رو روشن میکرد این شیر خدا میخوند، آدم یاد ورزش کردن میافتاد. صحبت از ورزش شد، ما هم بریم سراغ فریبرز غریب و فرصت از دست ندیم.
لیگ برتر فوتبال ایران امروز وارد هفته 19 میشود. طبق برنامه عصر چهارشنبه در هفته 19 جام خلیج فارس 3 دیدار در دستور کار است که در مهمترین مسابقه که در صدر جدول تاثیرگذار است، نفت تهران تیم اول جدول در اصفهان یک بازی سخت مقابل سپاهان رد سومی پیش رو دارد. در یک مسابقه مهم دیگر امروز استقلال تهران در کرج به مصاف سایپا می رود. آبی پوشان در رتبه 5 جدول قرار دارند و شاگردان مجید جلالی یک پله پایین‌تر در ردیف 6. سایر دیدارهای هفته 19 روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به سخنان حجت الاسلام رسایی یکی از نمایندگان مجلس در مورد واریز بخشی از بودجه این فدراسیون به حساب شخصی یک فرد در خارج از ایران روز گذشته در گفتگو با شبکه 3 سیما اظهار داشت:
این کاری که اگر انجام می‌خواستیم بدیم از طریق صرافی‌های مجاز یه حدود شاید 5-10% کارمزد می‌گرفتن، ولی این فردی که ما این کار کرده چون علاقه به فوتبال داره یک ریال هم حتی کارمزد از حساب ما برداشت نکرده. من متاسفم که واقعا اینجور اطلاعات نادرست داده میشه. ارقامی هم که گفته شده به ایشون ارقام درستی نیست.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیروز همچنین در جمع خبرنگاران از آزادی ورود زنان خارجی به ورزشگاه‌ها در صورت میزبانی ایران در جام ملت‌های آسیا خبر داد، اما اعلام کرد ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه‌ها همچنان ممنوع است. رقابت‌های جام جهانی هاکی داخل سالن سال 2015 از روز چهارشنبه در شهر لایپزیگ آلمان آغاز می‌شود. تیم ملی هاکی ایران به عنوان تنها تیم از قاره آسیا در این مسابقات حضور دارد و با تیم‌های اتریش، استرالیا، سوئد، جمهوری چک و آلمان میزبان همگروه است. طبق برنامه تیم ملی هاکی ایران امروز دو دیدار اول خود را مقابل اتریش و آلمان برگزار می‌کند. و فدراسیون فوتبال ژاپن خاویر آگیره سرمربی تیم ملی این کشور را از کار برکنار کرد. اما برکناری سرمربی مکزیکی تیم ملی ژاپن نه به خاطر حذف این تیم از جام ملت‌های آسیا، بلکه به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان به دلیل احتمال دخالت وی در ماجرای تبانی در فوتبال اسپانیا در سال 2011 میلادی است. آگیره مکزیکی در سال 2011 در لالیگا سرمربیگری تیم رئال زاراگوزا را بر عهده داشت. تیم ملی فوتبال ژاپن در جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا با هدایت خاویر آگیره در یک چهارم پایانی در ضربات پنالتی به امارات باخت و حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب آقا، منم یه کارت زرد از سردبیر گرفتم، وقت زیاد نداریم، بریم سراغ خبرها با سمیرا قرایی.
ملک عبدالله پادشاه اردن عصر سه‌شنبه 14 بهمن در پیامی تلویزیونی مرگ معاد کساسب خلبان کشته شده توسط نیروهای خلافت اسلامی را به مردم کشورش تسلیت گفت و اعلام کرد که رفتارهای به شدت غلط، مجرمانه و مضر داعش برخلاف اسلام و محکوم است و سر بزدلی رخ داده است. ممدوح الامیری سخنگوی نیروهای مسلح اردن میگوید معاذ کساسبه را روز 13 دی ماه کشتند، اما نیروهای موسوم به خلافت اسلامی این خبر را تا روز سه‌شنبه فاش نکردند. یک مقام امنیتی اردن گفت که ساجده الریشاوی، زن عراقی متهم به بمب‌گذاری، در عمان روز چهارشنبه امروز اعدام خواهد شد. این مقام اردنی اشاره کرد که حکم اعدام الریشاوی در حالت تعلیق بوده است. ملک عبدالله پادشاه اردن شب گذشته به وقت محلی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. جمعی از معترضان اردنی عصر روز سه‌شنبه در شهر کرک، محل تولد معاذ کساسب خلبان اردنی کشته شده توسط داعش، تجمع کرده و خشم و ناراحتی خود را از کشته شدن این خلبان نشان دادند. به دنبال استعفای ویلیام شاباس، رئیس گروه تحقیق درباره جنایات جنگی در جریان جنگ تابستان گذشته غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از سازمان ملل متحد خواست تا تحقیقات انجام شده در این باره را مسکوت بگذارد و سرانجام این که بر اساس لایحه بودجه سال 1394 کل ایران، خانوارهایی که درآمد ماهانهشان کمتر از 2,500,000 تومان باشد، یارانه دریافت خواهند کرد.
سمیرا قرایی بود، سپاسگزارم. اما همونطوری که وعده دادیم، در اینجا نوبت میرسه به گفتگویی که داشتیم، گفتگوی اختصاصی با مجید برزگر، کارگردان فیلم تحسین شده یه پرویز، در خصوص 33 جشنواره فیلم فجر و همچنین گروه سینمایی هنر و تجربه. همونطوری که میدونید در این جشنواره تعدادی از کارگردان‌های سرشناس از جمله عبدالرضا کاهانی و همچنین بهمن فرمانارا فیلم‌هاشون به دلیل مسائل ممیزی از سد داوری نتونست عبور کنه. با همین گفتگو رو بشنویم.
33 جشنواره بین المللی فیلم فجر تقدیم.
33 جشنواره فیلم فجر بر کنار از اعتراض‌های فیلمسازانی که فیلم‌هایشان پشت دیوار داوری‌ها و ممیزی‌ها جا ماند، کار خود را آغاز کرد. در جشنواره امسال از نام‌های بزرگ کمتر می‌توان نشانی دید. شاید به همین خاطر است که برخی منتقدان سینما جشنواره 33 را سال متوسط‌ها نامگذاری کردند. اما آیا این جشنواره دولتی که امسال گوشه چشمی هم به فیلمسازان سینمای متفاوت داشته است، هنوز نقش تعیین کننده هدایتی، نظارتی، حمایتی خود را در اکران سینمای ایران حفظ کرده است؟ این پرسش‌هایی است که آنها را با مجید برزگر، کارگردان سینمای ایران که چند روزی را مهمان جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ بود، در میان گذاشتم.
من نظر شخصی من اینه که جشنواره فجر خیلی تأثیر نداره. شما فیلم هایی دیدید که در جشنواره فجر نمایش داده شده، اما برای نمایش عمومی باعث دوباره اجازه میگیره تا هیچ وقت بهشون اجازه ندادن. جشنواره فجر با همه معایب و محاسنش جشنواره ایست سینمایی که در یک ده روزه در یک دوره تاریخ خاصی در ایران برگزار میشه. به هر حال سیاست های خودش هم داره. روشنه که این سیاست ها محدودیت هم وجود در این سیاست ها محدودیت هایی هم وجود داره و مدیران جشنواره از پذیرفتن بعضی فیلم که احتمالاً اون فیلم ها ویژگی های خوبی هم دارن، ولی ممانعت میکنن، یعنی فیلم ها رو قبول نمیکنن. جشنواره فجر به نظرم خیلی موثر نیست. حتی به نظرم تجربه تاریخی در نمایش فیلم ها هم نشون میده که خیلی گرفتن اون جوایز جشنواره فجر در جذب مخاطب موثر نیست. به هر حال این اشکال بزرگ در جشنواره فیلم فجر وجود داره که با تغییر مدیریت یک سره آیین‌نامه و اساسنامه‌اش عوض میشه. خیلی خط مشی مشخصی برای انتخاب فیلم ها وجود نداره. ما همیشه این بحث رو با آقایون داشتیم که جشنواره محل نمایش فیلم های متفاوت و فیلم های خاصه. در حال ما تعریف واضحی از جشنواره فجر نداریم.
مدیران سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال بخشی را هم به فیلم‌های گروه سینمایی هنر و تجربه اختصاص دادند. گروهی که چندی است نمایشگر فیلم‌هایی است که به جهت آنچه مسئولان سینمایی ساختار متفاوت و تجربی آنها می‌نامند در این گروه نمایش داده می‌شوند. هرچند پیش از این نیز گروه‌های سینمایی مشابهی نظیر آسمان باز با همین رویکرد پدید آمدند، اما دوام چندانی در سینمای ایران نداشتند.
تجربه نمایش‌های قبلی برای فیلم‌های خاص خیلی به بن‌بست رسید و با شکست مواجه شد. چیزی مثل آسمان باز به نظرم یک مدیریت متمرکز و معتقد به کاری که می‌کنه و مؤمن به کاری که می‌کنه وجود نداشت. نکته با اهمیت تر اون چیزی که در کشورهای اروپایی وجود داره راجع به فیلم‌های خاص و در ایران وجود نداشت و دوستان هنر تجربه دارن این کارو می‌کنن اینه که براشون مخاطب خیلی مهم نیست، یعنی مخاطب انبوه. اونها معتقدن که ما باید سینماهایی در تهران یا در ایران داشته باشیم که فیلم‌های خاصی رو نمایش بدن، این فارغ از این که چه تعداد تماشاگری فیلم ببینه. یعنی ممکنه که بعضی از فیلم ها مثل فیلم ماهی و گربه فیلم خیلی پرفروشی بشه، اما فیلمی مثلا مثل فیلم تابور ساخته آقای وکیلی فر ممکنه کمتر باشه، ولی هیچ چیزی این چیزی از ارزش‌های هنری اون فیلم کم نمی کنه. الان فیلم های خوبی در هنر تجربه ایران اکران شده و یک فرصت تاریخی برای ما پیش اومده. فیلم هایی مثل من از سپیده صبح بیزارم یا اینکه فیلم بسیار مهم تاریخ سینما ایران به اسم یک اتفاق ساده از آقای شهید سالس الان بر پرده سینما ایران همین سینما هنر تجربه یک نمایش داده میشه.
در شرایطی که خب مثلا خیلی از فیلم ها اکران نشدن، حالا بعضی از کارگردان ها عنوان میکنن که فیلم هاشون به دلیل اون چیزی که اونا میگن ممیزی هایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته اکران نمیشه، این که ما بیایم فیلم اتفاق ساده یک اتفاق ساده آقای شهید سالس رو پخش کنیم یا فیلم های کیارستمی، این به چه معنیه؟ اون هم در شرایطی که خب ما سالن سینما به اندازه کافی نداریم، در شرایطی که این فیلم ها موندن پشت اکران و سرمایه یک سری افرادم خوابیده، این چه معنی رو واقعا میده؟
نه ببینید، وظیفه یه مجموعه مثل هنر تجربه نمایش فیلم های پشت اکران نیست، این اون یه موضوع دیگه است. ممکنه یک فیلمی توقیف شده باشه که پیش میاد یا فیلم قابلیت های اکران نداشته باشه به هر دلیلی که سینما دار نخواد پخش کنه. این معنیش نیست که ما مثلا فیلم مهم مثل یک اتفاق ساده رو اکران نکنیم. عمده سانسور به همچین فیلمی ندادن. الان عمده فیلم سانسور به فیلم پرویز داده شده، به فیلم های عزیز است، یعنی فیلم های جدیدی که داده شده. اما به هر حال بایستی فیلم های توقیفی تکلیفشون یکسر روشن بشه، یعنی بایستی به هر حال وقتی که این مسئله بزرگ در ایران همچنان وجود داره که مرجعی مثل سازمان سینمایی یا وزارت ارشاد وجود داره که به یک فیلم مجوز میده اما جاهای دیگه این فیلم رو توقیف میکنن یا میخوان، این باید موضوعی که باید حل بشه. ببینید مثلا فیلم پرویز که پارسال در این جشنواره بود با مجوز ارشاد ساخته شده و پروانه نمایش هم از اونجا داره، بنابراین مرجعی دیگری حق نداره جلوی این فیلم رو بگیره مگر همون مرجع که بهش اجازه داده. این دوگانگی و چنگانگی همچنان وجود داره که باید حل بشه و به هر حال ما سینمای ایران، سینمای جدی ایران، اگر که خیلی این کلمه خیلی بار پرتمطراقی نداشته باشه، منظورم این که بقیه جدی نیستن نیست، منظورم شاید به سینما خاص ایران به هر حال تکلیف خودش رو در سینما روشن کرده، سالیانه که در جشنواره‌های جهانی و در داخل مخاطب خاص خودش رو داره. این سینما واجد یه سری ویژگیه، از جمله اینکه این سینما این فیلم‌ها فیلم‌های منتقدن به شرایط، به وضعیت انسانی و اینا، ممکنه به هر حال برخورنده باشه و متاسفانه آستانه تحمل در ایران کمه و این باعث کمی ارتقا داده بشه که به نظر خیلی نمیاد، به نظر نمیاد که خیلی این فیلم ها بتونن مثلا یک تبدیل به یک اتفاق تاریخی عجیب غریب بشن. این ها مخاطبان محدودی دارن، نگرانی از نمایش این فیلم ها، نگرانی از نمایش فیلمی مثل مثلا خانه پدری به نظرم بیمورد میاد. برای بعد این تکلیف روشن بشه که هنوز روشن نیست.
یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراهیم. میخوایم یک مروری داشته باشیم بر مهمترین مطالبی که روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت به خودشون اختصاص دادند. شهرام، اونطوری که پیشتر هم صحبت کردیم، روزنامه‌ها مشترکاً نگاهی داشتن به مصوبات و اتفاقاتی که در مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه رخ داد. مجموع این اتفاقات رو روزنامه‌ها چجوری جمع‌بندی کردن؟
امروز هر کدوم از روزنامه‌ها بخشی از رویدادها و مصوبات روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار دادن، اما روزنامه ابتکار یک جمع‌بندی کرده از اون چه در مجلس شورای اسلامی گذشته. این روزنامه با تیتر مجلس وارد می‌شود نوشته که روز گذشته مجلس شورای اسلامی روز شلوغی رو پشت سر گذاشت، دست کم سه ماجرای اصلی در مجلس رخ داد. یکی حذف 9 میلیون یارانه بگیر، البته احتمالاً بر اساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق که به نوشته روزنامه ابتکار گفته که کسانی که درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان در ماه دارند از سال 94 از فهرست یارانه بگیران حذف خواهند شد. دیگری به نوشته روزنامه ابتکار 10 کارت زرد مجلس شورای اسلامی به دولت 11 هست که به آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی داده شد. و سومین حادثه یا رویداد مهم مجلس در روز گذشته به نوشته روزنامه ابتکار تصویب یک فوریت طرح مجلس ایران هست برای الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که یک جور مقابله به مصر با تحرکاتی است که در آمریکا و کنگره و سنای آمریکا در حال روی دادن است.
اما شهرام، چون از مجلس صحبت کردیم، احمد توکلی هم که نماینده مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی رو داشته در خصوص مهدی هاشمی رفسنجانی، اتهام‌هایی رو وارد کرده. روزنامه‌ها به این صحبت‌های احمد توکلی چه جوری پرداختن؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به اصول گرایان هستند، از جمله روزنامه کیهان، به تنهایی فقط نطق میان دستور آقای احمد توکلی رو منتشر کردن، از نطق آقای توکلی استقبال کردن. روزنامه کیهان نوشته از قول آقای توکلی که 5,200,000 دلار رشوه سایت اویل به یک مفسد اقتصادی داده شده، که این روزنامه از آقای مهدی هاشمی به عنوان کسی نام برده که این رشوه رو دریافت کرده. البته یادآوری کرده که آقای توکلی در سخنرانی خودش، در نطق میان دستور خودش در مجلس گفته که این پول به یک شرکت ایرانی داده شده به عنوان مشاور شرکت استاک اویل. اما روزنامه شرق در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته که آقای توکلی اتهاماتی رو به مهدی هاشمی وارد کرده و پاسخ وکیل مهدی هاشمی رو هم روزنامه شرق منتشر کرده، از قول آقای وحید ابوالمعالی یکی از وکلای مهدی هاشمی، نوشته که آقای توکلی دوچار خلاف قانون شده، نباید از کسی نام می برد. علاوه بر این ایشون گفته که مواردی رو که آقای توکلی به اون استناد کرده همش کذب هست و در وقت مقرر وکلای آقای مهدی هاشمی و آقای توکلی پاسخ خواهند داد.
شهرام، به هر حال وقتمون خیلی اندکه، اگر که بتونی خیلی کوتاه یه اشاره هم به لایحه جدید شورای شهر داشته باشی درباره اخذ عوارض از مکانها و معابر خاص، این هم بد نیست، یه نگاهی بهش داشته باشی ولی خیلی کوتاه.
بله، روزنامه قانون امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر پول زور برای عبور و نوشته که در شورای شهر لایحه‌ای مطرح هست که قرار است در دو هفته آینده مورد بررسی قرار بگیره. اگر تصویب بشه مردم و شهروندان تهران برای عبور از برخی تونل‌ها و اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها باید به عوارض یا پول پرداخت کنند. برخی از حقوقدان‌ها از جمله آقای محمد جواد صفار استاد دانشگاه بهشتی تهران گفته که این خلاف قانون هست، برای شورای شهر تهران صلاحیت وضع مالیات جدید رو نداره و تنها مجلس شورای اسلامی میتونه این کار رو انجام بده.
سپاسگزارم که شهرام رفیزاده امروز هم در کنار ما بود و فردا هم با شهرام خواهیم بود.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
نوبت میرسه به مروری بر اخبار فرهنگی همراه با فرج سرکوهی. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید، چون برای شما شنیدنی هایی داریم از اتفاقات فرهنگی که امروز شما میتونید اگر که در پایتخت زندگی میکنید ازش استفاده کنید. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، خب بهتر از هر چیزی اینه که امروزمون رو با یک نمایشگاهی شروع کنیم که اسمش برای ما معنا بخش زندگی و قرار فقط هم یک برداشت از زندگی رو نشونمون بده. اون برداشت چیه؟ یه مقدار بیشتر در این باره صحبت کنیم.
نمایشگاه زندگی یک اثر هست از رضا لواسانی در گالری اثر، که این یک اثر کانسپچوال آرت هست، یعنی هنر مفهومی هستش. در واقع شما وقتی وارد این نمایشگاه میشین فقط یک اثر میبینین، برخلاف نمایشگاه‌های دیگری که آثار بسیاری هست. البته شعری از حافظ هم بر سر نمایشگاه نوشته شده، بیت از شعرهای حافظ: در ره عشق از آن در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چه عمرم به سر آمد رستم. اثری که ارائه شده در این نمایشگاه یک میز بسیار بزرگ هستش که بیننده یا تماشاگران یا کسانی که به نمایشگاه میرن با دور اون بچرخن و اشیایی رو که روی میز هست ببینن و بعد به برداشتی که خودشون میکنن، در واقع اشیایی است که به زندگی ارتباط دارن و در نتیجه هر کسی یک تعبیر خودش رو از زندگی از اون برداشت میکنه. میز به شکل ال هست، ال انگلیسی، 17 متر هم طول داره و همونطور که گفتم روی میز بشقاب، کاسه، قاشق، مجسمه های کوچکی از اسب، پرنده، گلدان، شمعدانی هست که بر فراز اونا هم یک چلچراغ بزرگ آویزون شده. روی میزی هایی که چروک شدن، پایه های میز و بخش هایی از یک بسا چراغ های گوناگون و همه چیز تکه تکه هست، یعنی تکه تکه به هم چسبانده شدن، درست مثل زندگی که از تکه های گوناگون شکل میگیره، با تکه های گوناگون شکل میگیره. این اثر البته اثری نیست که مثل بقیه نمایشگاه آدم بره اون رو بخره، این اثر میشه که اثر موزه‌ای هستش که در موزه های مختلف به نمایش گذاشته میشه. تکنیک خلق اثر هم بسیار جالب است، تکنیک پاپیه ماشه است. پاپیه به معنای کاغذ، این اصطلاح رو میتونیم در فارسی ترجمه کنیم که خمیر کاغذ، یعنی با کاغذهای بازیافتی، کاغذهایی که به دور انداختن، اونا خمیر میشن و این میز و اشیایی که روی اون هستن با این کاغذها ساخته شدن.
اما آقای سرکوهی، همیشه ما یه مفهومی از گرافیتی تو ذهنمون، البته این نمایشگاهی که می‌خوایم صحبت کنیم قطعاً شاید فاصله داشته باشه با مفهوم گرافیتی، اینکه قرار یک نمایشگاهی برگزار بشه از آثار دیوارنگاری شهری که 173 اثر هم در اون به نمایش در میاد. یه مقدار بپردازیم به اینکه دقیقاً برگزار کننده های نمایش به سراغ چه نمایشگاه، به سراغ چه چیزهایی رفتن.
این نمایشگاهی که اشاره میکنیم سومین دو سالانه دیوارنگاری شهری هستش که امروز افتتاح میشه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا که وابسته به فرهنگستان هنر هست. با موضوعش هم هست شاهدان شهر. ارتباطش با گرافیتی در این هستش، این گرافیتی به اصطلاح خلق به اصطلاح خودانگیخته یک اثر هنری هست بر روی دیوار، بیرون از چارچوب های هنر رسمی و بیشتر جنبه اعتراض داره. البته این در ایران ممنوع است، معمولا جلوش رو میگیرن، در کشورهای دیگه هم در بعضی از شهرها ممنوع است، اما به هر حال اونا یک مناطقی پیدا میکنن برای دیوارها نقاشی میکشن. اما این یک نمایشگاه رسمی هست، یعنی دیوارنگاری هایی هست که قرار است شهرداری قول داده که بخره و بعد بر دیوارها نقاشی بشن. سه بخش داره این نمایشگاه، یک بخش اصلی داره، بخش پیشنهادی و بخش مرور. در بخش اصلی اصلی 151 اثر هست، در بخش دوم که آثار پیشنهادی 22 اثر هست و بخش سوم اختصاص داره به مروری بر آثار 30 هنرمند. شهر تهران از نظر هنرهای تجسمی یعنی مجسمه و نقاشی فقیر هست، فضای شهر زشت هست، در نتیجه نقاشی بر روی دیوارها اگر زیبا باشه و انتخاب شده باشه بر اساس معیارهای هنری و معیار روانشناسی که بر شهروند تاثیر خوبی بذاره، نه بر اساس معیارهای ایدئولوژیک و پیامهای تبلیغاتی و خشن، میتونه شهر رو زیبا بکنه.
های سکوی خیلی ممنون، خیلی دوست داشتیم که ادامه بدیم و به یکی از تئاترها هم سری بزنیم، اما خب فرصت ما اندکه. امیدوارم در روزهای آینده بحث‌های فرهنگی رو از جمله سری به تئاترها هم بزنیم با شما.
من از شما متشکرم.
امیدوارم تا اینجا گلایه نکنید که همش خبر دادین و همش گزارش پخش کردیم. بریم سراغ موسیقی بشنویم از بردیا افشین.
روزگاری این هنرمند به اون شهره بود که هیچ کس در جهان وسعت صدایی به اندازه او نداره، اما این روزها نامش در خبرهاست، اون هم صرفاً به خاطر اشتباهات فاحشی که او در آواز مرتکب میشه. سلام، امروز میخوام از مورایا کری بگم، خواننده و آهنگسازی آمریکایی که نامش بیش از دو دهه است مطرحه. هنرمندی که از موفق ترین های تاریخ موسیقی مردم پسند محسوب میشه، اما او این روزها با اوجش بسیار فاصله گرفته و ارائه گر نمایش ها بسیار ضعیف و انتقاد برانگیزه. آهنگیست به اسم فانتزی یا فانتزی از آهنگهای محبوب مورایا کری، آهنگی از دهه 90 میلادی. ویدیوهای از دیروز در فضاهای مجازی منتشر شدند که نشون میده مورایا کری در اجرای زنده این آهنگ فقط لب میزنه، اون هم به شکلی خیلی افتضاح، جوری که بارها او از صدای اصلی عقب میمونه و گاهی هم فراموش میکنه لب بزن و ادای آواز خوندن رو در بیاره. این اتفاق در اولین کنسرت مورایا کری در سال 2015 افتاده، کنسرتی که در جشنواره موسیقی جاز و بلوز جامائیکا برگزار شده بود. طرفداران خانم کری برای دیدن این هنرمند نفری $200 هم پرداخت کرده بودند، اما به وضوح اکثرشون از این نمایش ضعیف مورایا کری بسیار ناراحت بودند. نمایش افتضاح مورایا کری در کنسرتش در جامائیکا اتفاقی نیست که تازگی داشته باشه. این اتفاق به دنبال دو نمایش ضعیف و جنجالی او در سال گذشته میلادی رخ داده. اولین بار پاییز بود که مورایا کری در کنسرتی در ژاپن طرفدارانش رو سخت ناامید کرد. او اون زمان آهنگهاش رو بسیار بد و پر اشتباه اجرا کرد. چند باری مورایا کری تقصیر رو بر سر خرابی میکروفون انداخت اون بار، اما در ویدیوهایی که طرفدارانش اون زمان منتشر کردن روشن بود که تقصیر همگی از خود این هنرمنده. مورایا کری حتی بر سر اجرای یک آهنگ معروفش ترانه آهنگ را هم از یاد برده بود، اجرای آهنگ We Belong Together یا ما به هم تعلق داریم.
Cause baby,
پیش از سال نو میلادی هم اواخر پاییز در جشن کریسمس سالانه شبکه تلویزیونی NBC مورایا کری در کنسرتش در راکفلر سنتر نیویورک طرفدارانش رو بسیار آشفته کرد. اول از همه 3 ساعت اونها رو در سرما سر کار گذاشت، دیر به روی صحنه اومد و در اجرای زنده آهنگ معروفش، آهنگ هر آنچه که از کریسمس میخوام تویی، معلوم بود که مورایا کری نفس کم میاره. اون زمان خیلی ها نمایش های ضعیف مورایا کری رو در اجراهای زندهش مرتبط با طلاقش می دونستند. جدایش از نیک کنن، هنرمند معروف و 34 ساله آمریکایی، طلاقی که سال گذشته میلادی پس از 6 سال زندگی مشترک رخ داد. با این حال حالا به دنبال نمایش بسیار ضعیف و انتقاد برانگیز مورایا کری در جامائیکا، طرفداران پرشمار این هنرمند 46 ساله نگران شدند و خیلی ها می پرسند که چه بر سر او اومده. هنرمندی که میتونه زیرتر از هر کس دیگه آواز بخونه و بمتر از هر خواننده زن دیگه از حنجرش صدا در بیاره، هنرمندی که وسعت صداش بیش از 5 اکتاوه و همیشه هم در اجراهای زنده خیلی پرشور بود و پرنفس، اون هم با لباسهای پرزرق و برق و رنگی. خیلی ها میگن کیفیت آواز مورایا کری در اجراهای زندهش با ضبطهای استودیویش فرق زیادی هم نداشته. برای اثبات این ادعا میتونیم به یکی از اجراهای زنده او گوش بدیم، البته اجرایی که متعلق به سالهای اولیه فعالیت اوست، اجرای زنده آهنگ I'll Be There، که میشه به فارسی این آهنگ رو اینجوری ترجمه کرد: من برای تو هر جا که بخوای هستم. آهنگی که اصالتاً متعلق به گروه جکسون 5، برادران جکسون این آهنگ رو در سال 1970 میلادی منتشر کرده بودند، اما مورایا کری 22 سال بعد در برنامه تلویزیونی Unplugged برای شبکه MTV این آهنگ رو به صورت زنده اجرا کرده. ما بهش گوش میدیم.
امیدوارم که امروز در کنار ما در این صبحانه با خبر بهتون خوش گذشته باشه و بد نگذشته باشه، مطالب ما با میلتون بوده باشه. از طرف خودم و همکارای خوبم، همکارای گلم، سردبیر این برنامه مهرداد میردامادی، در استودیو مهرداد کریمیان و همچنین سمیرا قرایی که ما رو با خبرها همراهی کرد و همکار تازمون که در استودیو هستیان، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه شاد و سرحال.